بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على به الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بس پیرامون تحدی قرآن است به خود قرآن. در قرآن سه مطلب وجود دارد: یکی فرم و شکل قرآن، دوم ماده و محتوا، سوم لواحق. آیا اعجاز قرآن از جانب شکل و فرم است، یعنی بلاغت فوق العاده، یا از جانب محتواست، یعنی رسالت هدایت و راهبری مردم روی اصول عالی که دست بشر به اون نمی رسد، یا نه از ناحیه لواحق است، یعنی اخبار به غیب دادن و مطالبی شبیه به اخبار به غیب، یعنی بعضی از علوم را به اشاره افهام کردن، یا از تمام این نواحی است. شکی نیست که در تمام این نواحی قرآن اعمال نظر کرده است، و حتی بالاتر به شرحی که دیروز به عرض رسید، در خود حروف، در صفات حروف، در تنظیم بندی کلمات عنایت دارد. به تمام اینها عنایت هست، ولی تحدی به چیست؟ تکیگاه قرآن چیست؟ بعضی ها خب خیلی با اصرار روی بلاغت صحبت کرده بودند و جاهات دیگر را تطفلن ذکر می کردن. اکثر عمل این شد که ادعی بلاغت را از کار انداختن و حد و راه افراد پیمودن. محمد فرید وجدی در دائرة المعارف می گوید شما به آیات عدیده ای نگاه بکنید، همش صحبت خدا و تبیان و راهبری و راهنمایی است. اگر بلاغت مورد تحدی قرآن بود، لااقل یک آیه در این باره می آمد. پس از این بدانید که اصلا بلاغت مورد نظر نیست. البته اعتراف دارد که قرآن در سرحد اعلای بلاغته، یه اما اصلا مورد نظر نیست و یک آیه نیامده. به این تندی که ایشان میگوید نیست،
تحدی نکرده حرفیست، اما به لسان عربی مبین. مگه شما نمیگید هدن للمتقین؟ روی خدا تکیه کرده. هدن للناس، به لسان عربی مبین، به لسان روشن عربی قرآن صحبت کرده. چرا اشاره به طرز و فرم و شکل هم دارد؟ به لسان عربی مبین، همونطور که هدل به ناس رو شما می آورید. بعد ایشون انتخاب می کند که نه، اونی که در نظر منه این است که روحی در این قرآن هست به تصریح قرآن، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اعجاز قرآن از جانب این روحی است که در روحیه مردم دمیده می شود و امت را امت جدیدی می سازد، و از یک عد مرد خاکستر آتش شعلور ایجاد می کند. این روحی است همون طور که روح در یک کالبد دمیده می شود، یه موجود جندار متحرک حساس می سازد. قرآن در مردم دمیده شد، یه موجودات دیگری ایجاد کرد، موجب اعجاب تاریخ، تاریخ دوست و دشمن. اعجاز قرآن اینه. از ایشون توضیح می خواهیم. اولا که تحدی قرآن روی این نیست، خودش فرموده به کتاب من عند الله اهدا منهما، تکیه قرآن اینه. حالا این روح رو شما ممکنه بیان بکنید برای ما چیه؟ میگید کسی که قرآن رو میخواند، قرآن او رو اخذش میکنه، چنون در مقابل قرآن تحت تأثیر واقع میشود که میبیند حالت دیگری از قرآن در خودش احساس میکند که قبلا نبود. این رو از ناحیه لفظ میدونید یا معنا؟ این حالتی که آمد از ناحیه لفظ است یا معنا؟ اگر از ناحیه لفظ است به بلاغت برمیخوره، اگر از ناحیه معناست به هدایت برمیخوره. شما به طور ابهام میگید، ولی در مقام تحلیل یا معنا خیلی بلند است که انسان رو اخذ بکنه، یا الفاظ خیلی جاذبه که انسان رو تسخیر میکنه، برمیگردد به بلاغت مربوط به فرم، برمیگردد به معنا مربوط به هدایت. ولی شما رو مهلت میدیم خودتون جلو برید، خودتون در مقام تجزیه که برمیایید میگویید این اصول را بر انسانها عرضه کرد و این اصول مردم را عوض کرد. اون امت عقب مندهی که زندگیشون از غارت و از نهب اموال مردم بود، امتی شدن فاتح می شدن، مال مردم را برای مردم باقی می گذاردن و خارج می شدن و کشورهای اشغالی را به دست خود مردم می سپردن و خارج می شدن. غارتگران حالا شدن امت غالب. چطور روحیه عوض شد؟ میگه اصولی را اسلام به اونها آموخت که با اون اصول عوض شدن. خب پس همون رفتید روی هدایت، همون مطلبی که خود قرآن میگوید، همونی که قرآن تکیه کرده. تعبیر به روح بکنید بسیار خوبه، اما از حدود دیگه خارج نشید. همونطور که خود قرآن تکیه میکند تکیه کنید. لذا در هر دو سه جانب صحبت میشه، ولی عمده تکیه روی هدایت. ولی بلاغتم مؤثره و ما بقی. یه جمله دیگه ایشون داره، میگه قرآن اصلا روی بلاغت اشاره ای ندارد و مناسبم نیست خداوند از خودش تمجید کند که کلام من بلیغه، اما هدایت خودش را مورد مدحت قرار بدهد بجاست. از ایشان تعجبه. شما تحدی و اعجاز رو برای چی میخواید؟ اعجاز برای اثبات ارتباط رسول است با خدا و اثبات حقانیت آورده های او از جانب خدا. برای این اثبات به هر وسیله خارق العاده تشبث بشود خوبه، مگر عصایی مبدل به افعا بشود کار خدا نبود در زمان موسی؟ مگر کور شفا دادن در زمان عیسی کار خدا نبود؟ اونجا تمدح نیست، کارهای خداست، خرق عادت. و چه بهتر با زبان عادی که مردمی که در قمه بلاغت هستند با همین زبان عادی اعجاز رو اثبات بکند. چرا تمدح نباشه؟ به این که من این قدرت را در اختیار بنده ام گذاشتم تا بفهمید از جانب خودش نیست، از جانب من. چه سخن در حد اعلای بلاغت باشد، چه حروف الف لام میمش جوری تنظیم بشود که در صد اون سوره را بفهماند، و چه هدایت در درجه اعلا باشد. چطور شد شما هدایت در درجه اعلا را میپذیرید؟ اما اساس صعبان شود و ریگ سخن بگوید، در اونجا چرا توقف دارید؟ توقف نداره، ولی میگه اینا دیگه خیلی سزاوار نیست که خدا تمدح کند. نه، بس قدرت. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. در امور مربوط به قدرت پشه و بالاتر برای خدا فرق نمی کند. اعجاز در سخن، اعجاز در محتوا، اعجاز در لواحق برای خدا فرق نمی کند. ولی چه بهتر که در خود رسالت اعجاز واقع بشه. لذا اهدا بودن در خود رسالت و این بهتر مورد پسند. حالا یه اشارات عابرانه ای به محتوای رسالت که اهدائیت بیان کرده، یه نظر اجمالی و یه نظر مختصر تفصیلی. اما نظر اجمالی، بدون اینکه به کامل ابن اسیر مراجعه کنیم و مورخ طبری و یعقوبی و دیگران، از اجانب می‌خواهیم این امتی که از عربستان حرکت کردند و بر امپراتوری‌های بزرگ جهان تاخت آوردند، در نظر شما چه حادثه‌ای حساب می‌شود از حوادث تاریخ؟ اینا رو چی حساب می‌کنید؟ به منزله چنگیز و ارتش چنگیز حساب می‌کنید؟ به مانند اسکندر مقدونی و اتباعش به شمار می‌آورید؟ ناپلئون مانند می‌دانید یا نه موجودهای دیگری؟ اینا به تصدیق شرق و غربشون، یعنی کمونیستشون و به تصدیق سرمایه‌دارشون، مورخین اینها میگن این از عجایب تاریخ بوده، قیام این عده مردم از عجایب تاریخ بوده و عجایبش هم روی مبادی که به اینا آموختن، مبادی، نه روی شمشیر و تیر و نیزه، نه روی زورگویی و عادت به نهب و غارت. یه مبادی به اینا یاد دادن که این مبادی بر خلاف انتظار، هیچگاه ترقی این گونه و جهش این گونه در جای از تاریخ دیده نشد جز در میان مسلمین. چند نفری این شهادت را ثبت کردن برای قیام اسلام در اون زمان خودش. ستوداد آمریکایی در کتابش حاضر العالم الاسلامی، امیر شکیب ارسلان این رو برگردونده به عربی، یعنی پاورقی زده، و دیگری تعریفش کرده. در همون صفحه اول دیباجه سخنش میگوید یکاد و یکون و نبع و نشوع الاسلام ان نبع الاعجب الذی دبن فی تاریخ الانسان. عجیب ترین نبع و حادثه‌ای که در تاریخ انسان ثبت شده حادثه نهضت اسلام است. ظهر الاسلام فی امتن کانت من قبل ذلک العهد متزعزعت الکیان. کیانی نداشتن، کیانشون به هم خورده، و بلاد منحطت شان، بلاد در توی ریگزار که غذای اینا رو تأمین نمی کرد. فلم یمزه علا ظهوره اشتت و عقود. یک قرن نگذشت، ده عقد، ده سال، یک قرن نگذشت حتی انتشر فی نصف الارض ممزقن ممالک عالیت الذرا. کشورهای بزرگی را قطعه قطعه کردن، مترامیت الاطراف و هادمن ادیانن قدیمتن کرت علیه الحقب و الاجیال. ادیانی را هم منقرض کردن و تکیگاه اینجاست. و مغیرن ما به نفوس الامم و الاقوام، حالت روانی مردم و فکری مردم را عوض کردن. چنگیز و اسکندر و ناپلئون کار میکنن اما به حالات مردم راه ندارن. اینا در حالات مردم وارد شدن. وقتی وارد میشدن ایران رو فتح میکردن، ایرانی ها اول نویسندگان اینها میشدن، ادبیات اینها رو اینا تنظیم میکردن، حدیث را اینا تنظیم میکردن، تفسیر را اینا مینوشتن و صدوی در راه برانداختن معاندین اسلام اینا بودن. در هند میرن همینطور، در آفریقای امروز که باید بنویسن موج اسلامی جنبش عجیبی در آفریقا برپا کرده، اینا وقتی میان در قلوب کار میکنن و مغیرن ما به نفوس الامم والاقوام و بانیان بنا گذاردن عالمن حدیثن متراس الارکان، یه دنیای جدیدی که پایهاش خیلی محکم خوب عالم الاسلام، نه فقط جهان گشا بودن، یه جهان نوعی متراس الارکان عرضه کردن در جهان. کل ما زدن استقصاء باحثین فی سر تقدم الاسلام و تعالی زادنا ذالکل عجب العجاب بهرا، هرچی بیشتر در سر تعالیم اسلام دقت میکنیم حالت عجبمون و حالت انبهار و دهشتمون بیشتر میشود. فرتددنا انها به اطراف حاصره، با چشمهای خسته برمیگردیم، اون سر عمیق رو باز نمیتونیم بیابیم. بعد شرح و بسط میده، ما دیدیم بودا جمعیت دور خودش جمع کرد ولی به وسیله اسوکا، یه نفر جهانگوشا. دیدیم مسیحیت دور خودش یه عده جمع کرد ولی به وسیله قسطنطین، یگانه مردی که به وسیله مبادی خودش مردم رو جمع کرد این یک شخص بود. اونا دیگه سلاطین آمدن کار کرد ولی این شخص با مبادی خودش از اون عرب ها عده‌ای را به هیجان آورد. و مزدکیه هم میگه قباد تأیید کرد، مزدکیه را قباد و بودایی را اسوکا و نصرانیت را قسطنطین. انما لیس الامر کذالک فی الاسلام، اسلام اینطور نیست. الاسلام الذی نشأ فی بلاد صحراویه تجوب فیافیها شتى القبائل، در این بیابانهای ریگزارش قبائل متفرقی زندگی میکنن، الرحاله کوچگران، التي لم تكن من قبل رفیعه المکان والمنزله فی التاریخ فلسرآن ما شرع یتتفق و ینتشر و تتسع رقعته فی جهات الارض مجتازن افتح الخطوب و اسعب العقبات، سخت‌ترین مشکلات را مواجه شدند و پشت سر گذاشتند دون ان یکون له من الامم الاخرى اون یاد کرد و کسی کمکشون نبود، خودشون این کار رو کردن. علی شدت هذه المکاره فقد نصر الاسلام نصرا مبینا عجیبا اذ لم یکد یمضی علی ظهوری اکثر من قرنین حتی باتت رایت الاسلام خفاقتا من البرانس حتی هملایا و من سهاری اواسط آسیا حتی سهاری اواسط آفریقا، در ظرف دو قرن، در قرن اول اون کارشون تا پایان قرن دوم این کار. و اینها به همون مبادی و اون عالم جدید متراسل ارکانشون این کار رو کردن. این یه نفر. و یقول مؤلف اشتراکی، یه مؤلف کمونیست، ان الانسان لیدهش اذا تأمل سرعة الغریبة التي تغلب بها طوائف صغیر من الرحالی، آدم به دهشت میفته وقتی تأمل بکند سرعت غریب، سرعت بیمانندی که تغلب گروه های کوچکی از کوچگران، من الرحالی، الذین خرجوا من صحراء العرب مشتعلین به حماست دینیه، دقت بکنید، مشتعلین به حماست دینیه، یه حماسه دینی اینا رو شعله ور کرده بود، با اون حرکت میکردن. ازش ممنونیم که کار اینا غالبا تحریفه، فوری عوض میکنن، نخیر زیربنای اقتصادشون عوض شده بود، این رو عوض نکرده، ازش ممنونیم. مشتعلین به حماست دینیه، میبینن در سقف تاریخ و قرآن حماسه دینی یعنی زیر بنای اقتصاد داشت عوض میشد یا عوض شده بود، حال که هیچ در زمان پیغمبر عوض نشد و اصلا مبنا مبنای دیگری بود که حالا اجمالی داریم میگیم بعد در تفصیل انشاءالله خواهیم گفت. اما از این مد تشکر میکنیم که حرف رو زده، مشتعلین به حماست دینیه الا اقوى دولتین فی الزمن القدیم، اینا خرجو الا اقوى دولت اقوى دولتین فی الزمن القدیم لم یمضی 50 سنه الا بعثت محمد. نویسنده صلی الله علیه و آله رو در پرانتز نوشته که بگه اونم نوشته ما می‌نویسیم و خیانت در نوشته اون نمی‌کنیم، بسیار خوبه اینطور چون دیگه اهل صلوات نیستن. لم یمض 50 حتی غرز اتباعه علم الفات على حدود الهند في جانب و على ساحل البحر الاطلنطيك في جانب آخر ان خلفاء دمشق الاولين حكموا على امپراتوریه لم تكن بتقطع في اقل من 5 اشهر على اسرع جمال على نهايه القرن الاول للهجره كان الخلفاء اقوى ملوك العالم. در 50 سال یک این کشور پهناوری که 5 ماه با شتر قوی و سری باید پیمود عرض این کشور را و در ظرف 1 قرن قوی ترین ملوک عالم را اینها عرض داشتن، اون کشورشون در 50 سال، این دولتشون در سر 100 سال. این شخص باز میگوید کل نبی جاء بمعجزات آیه لما یقول و برهانان علا صدقه، ولیکن محمدن باز در پرانتز صلی الله علیه و آله و سلم هو اعظم الانبیا و اجلهم اذ کانن تشار الاسلام اکبر آیات الانبیا و ارضعها اعجازا و خرقا للعاده. رسالت این، دقت میکنید از زبان یه اشتراکی است، خود رسالتش بهترین معجزه بوده در برابر انبیاء دیگر. اذ کان انتشار الاسلام اکبر آیات الانبیاء و ارواها اعجازا و خرقا للعاده. تا بعد دنبالش باز همین حرف داره. گویندش رو با حرف رمزی حروف لاتین نوشته، همینقدر داره که یک تاریخ هیستوری اف اسلام، اما پی کی بوده ننوشته. البته کتاب میده، گزارش به کدوم کتاب مراجعه کنید. این کتاب اگه در کتابخانه پیدا بشه میتونیم گویندش گیر بریم. تاریخ رو معین کرده ام ان بای این کیه نمیدونیم، این بایستی برست بیاریم از کتابش که صفحه رو معین کرده، صفحه 4 و 5 و 6 و 7 در اون صفحات معین کرده. و البته این در پاکستان نوشته شده که از اساتید بزرگ دانشگاه پاکستان برش نوشته و کتاب را مدرک هم دست میده که از رو این کتاب من دارم می‌نویسم. و یکی دیگه و یقول مورخ اصلی ه ا ال فیشر، این باز رمزی فی کتابی تاریخ اروپا، که این تاریخ اروپا رو می‌نوشته، اسمش هم فیشر. لم یکن هنالک فی جزیره العرب قبل الاسلام اثر لحکومت عربیه او جیش منتظم اول تموه سیاسی عام، کان العرب شعراء خیالیین محاربین و تجارا لم یکونو سیاسیین، اینا اهل تدبیر مملکت نبودن، اینا یه عده مردم شعرباف و خیالی. انهم لم یجدو فی دینهم قوتا تثبتهم او توحدهم. توجه بکنید داره اشاره به مبادی یک قوم بزرگ میکنه، قوم بزرگ مبدعشون باید تثبیتشون کنه و وحدتشون بده، اینا اینطور نبودن. قوتون تثبتهم او توحدهم انهم کانوا علی نظام منحط من الشرک، این حالت جاهلیت، بعد 100 سنه حمل هؤلاء المتوحشون الخاملون لانفسهم قوتا عالمیتا عظیمه، یه قوه بزرگ جهانی با خود هم کردن. انهم فتحوا سوریه و مصر دوخو و قلبو فارس ملکو ترکستان الغربیه و جزء من بنجاب انهم انتزعوا افریقیه من البزنطیین و البربر و اسپانیا من القوت هددو فرنسا فی الغرب و القسطنطنیه فی الشرق مخرت اساطیلهم یعنی کشتی های جنگیشون در کنار بندرهای کشورهای غرب لنگر انداخت مخرت اساطیلهم المصنوعه فی الاسکندریه و موانی موانی یعنی بندرگاه و موانی سوریه میاه البحر المتوسط اکتسحت الجزائر اليونانیه جارو کردن جزائر یونانی را و تهدت القوه البحریه للامپراتوری بیزانتیه قوه بحریه امپراتوری بیزانتی یونان را تهدید کردن لم یقاومهم الا الفرس و بربر جبال الاطلس یه مقاومت مختصر در جلولا و نهاوند اینا هم رفتن دنبال کارشون انهم شقوا طریقهم بسهوله حتی صعب فی بدایت القرن الثامن المسیحی ان یقف فی وجهم واقف اینا اوائل قرن هفت حرکت کردن در قرن هشت یه کسی قدرت مقاومت با اینا نداشت همینقدر نام مسلمان ها میامد همه جا خالی میکردن بزرگترین دولت روی زمین شدن در ظرف یک قرن حتی صعب فی بدایت القرن الثامن المسیحی ان یقف فی وجهم واقف ده 700 خورده بعثت پیغمبر در 800 تمام مردم جهان در مقابل ایشان در مقابلشون خضوع کردن و سخت بود کسی بخواد بیسته در مقابل چون روم رفت ایران هم رفت و دو کشور بزرگ اگر الان شرق و غرب اگر سرمایه‌داری و کمونیستی در مقابل یک دولت خضوع کنن این یه برنده است دیگه ما بقی خضوع کردن اون روز اسلام این کارو کرد لذا باید ستوداد بنویسد کاد یکون و نبع و نشوع الاسلام ان نبع الاعجب الذی دون فی تاریخ البشریه عجیب ترین مطلب در تاریخ بشریت تاریخ نهضت اسلامه و روی این که جهانی مطلب جهانی عرضه کرد و یک دنیای جدید متراس الارکان و عالم الاسلام این اجمال تربیت پیغمبر حالا ما داخلی هستیم خبر داریم که چه موضوعه اگر دست دیگران کوتاه بود و علی می آمد جلو چه قوقایی بود اون وقت معلوم بود دست کوتاه شده عثمان رو کار آمده عثمان مروان پرور و ابوذر کش و اگر این عثمان رو کار نبود و دیگران و خلفای قبل و افراد بعدی اون وقت قوقا بود اصلا دیگه چیزی باقی نمیموند برای دیگران حالا این که اینقدر ضربه خورده باز با اون نیرویی که پیغمبر به اینها داد تا یک قرن دارن جلو میرن عمر ابن عبدالعزیز یه مقدار از اون نیروها رو از کدورت پاک کرد نشون داد خیلی دارید کار میکنید میتونید چین و سیبری رو نجات بدید؟ تونستید شما؟ من عمر ابن عبدالعزیز در 2 سال و 3 ماه نجات دادم تاریخ من هست من فن را از مراکش و الجزائر و تونس برطرف کردم در 2 سال و 3 ماه که نوشتن زکات رو بکی بدیم فقیر دیگه پیدا نمیشه تمام مردم رو به استغنا رسوندید من دهانها را بستم شکمها را بستم انگشتری که زن من از پدرش عبدالملک داشت گرفتم مال مسلمان هاست در دستت نکن میخوای برو بخونی پدرت من نمیتونم مال مسلمان ها را در دست تو ببینم و در شب عید برای بچه هام لباس نخریدم و اونقدر به کار مسلمین پرداختم که شهادتش رو بعد زن من خواهد داد بعد شهادت دادم در 2 سال و 3 ماه تمام 5 نماز رو با وضو خوند به قصف احتیاج پیدا نکرد تمام در کار بود یه چیز عجیبی همقدر یه مقداری در مقام برآمد که کار میکنه اون روحیه اینا رو با زیر بنای اقتصادی میشه درست کرد 2 سال و 3 ماه اینقدر کار مرد شهوت بوده مرد تجمل بوده همینقدر اون مسئولیت خدایی آمد براش، اگر کامل می بود خیلی عالی بود. امام باقر رو داره در کنار خودش میبینه، اگر خیلی عالی بود میداد به اون آقا باز قوقا میشد، ولی نه، اینجاش دیگه روح ریاست پرستیش نگذاشته و همینجا باز به قصب خلافت دست زد، اما کار رو تنظیم میکند، بخور بخور رو برداشت، شهوترانی رو برداشت، عیاش هایی که خواستن بیان همه رو مرخص کرد. گفت شعر اینجا نگید، من همینم، کله من همینه، چشم منم همینه، شعر نگید و پول مسلمین رو تلف نکنید، از شعر یک شاهی نصیبتون نمیشه، جواری و کنیزگان زیبارم برگردونید بفروشید، پولش بیدید به فقرا، به بیچاره ها. کدوم زیر بنا عمر ابن عبدالعزیز رو عوض کرد؟ آیون مکتب رو خوب زود یاد بگیرید، خدا شاهد است نه از باب علاقه و عقیده‌ای که به اسلام داریم، نه، از بابی که می‌بینیم چه مکتبی عرضه کرده و چطور در تحدی خودش تکیه بر مکتب می‌کند و میگه همه تون جمع بشید مثلش رو بیارید و بدونید نخواهید توانست. حالا شهادت اجمالی از سه مورخ، یکی از آمریکا، یکی از کمونیست‌ها، یکی یک مورخ اروپایی به نام فیشر، سه شهادت عظیم از اینها که اینا عجیب بودن، اینا در تاریخ بشریت بی نظیر بودن، چنگیز خانی نبودن، عالم جدید عرضه کردن، عالم عرضه، جهان نو عرضه کردن و تونستن بسازن. حالا ببینیم چطورشون ساخته. هر مکتبی رو که شما عرضه بکنید، هر مکتب زیبناشم هر چی میخواد باشه، هر چقدر رشد داشته باشه، اول سوال کنید قوانین رو چطور اجرا میکنند اونایی که باید اجرا بکنند، چجور مغزشون رو میشویید، برای مغزشون قالب‌های فرهنگی درست میکنید که آقا باید این رقم فکر کنید اینجور، اگه اینه بشر رو از فکر پیاده میکنید، قالب گیری میکنید مغزشون رو، این بشرهای ساخت شماست، ساخت جهان آفرینش نیست، فکر آزاد ندارن. در پیاده کردن اول این سوال کنید، در مکتبی که پیاده می کنید انسانها را آزاد می گذارید که اینا داره فکر باشند و روی آزادی مطالب شما را می پذیرند، یا روی که از اول از کودکستان یا از دامان مادر کلاه قالبی برای مغزشون درست می کنید، اینجور فکر کن، اینجور بخوان، اینجور بنویس، غیر از این باشد زندگی در خطره. اگه این شد انسان شما نساختید، انسان قالبی ساختید. در چین در سابق رسم بود دوست داشتن پای دختر کوچیک باشه، زن که خونشون میاد پا کوچیک باشه، از اول پاها رو تو قالب میذاشتن از کوچیکی که به سن رشد میشید پا کوچیک بار آمده بود. اگه میخواد مغزهای انسان رو باسمعی و قالبی درست بکنید، حرف اگر درست نکنید به چه عنوان خضوع بده قانون شما بکنن؟ خلق الله خضوع میکنن، اما افراد زبده کارگردان 20 نفر 30 نفر 50 نفر 100 نفر دانشمند، اونا چرا خضوع کنن برای شما؟ مغز خودش رو از تو بزرگتر میبینه، اونجا یا باید تبعید بشه یا در زندان بره یا کشته بشه ناگهانی، فکر داره. اما اسلام قانون رو عرضه میداره و از نقطه فطرت شروع میکنه به کار، در نقطه فطرت تکیه میکنه و جوششی نسبت به جهان آفرین در مردم پدید میآورد، جوششی که شب اول عروسی از رخت خواب حرکت میکند به بستر مرگ با علاقه. خانم عروس یک شبه هم میگه من خواب دیدم بری کشته میشی و برو و برو، پیغمبر رو تنها نگذار. این جوشش از بستر عروسی به بستر مرگ کشوندن، این با قالب گرفتن مغزه یا جوشش فطرت و علاقه به خدا و آزاد کردن تمام این آرمان‌های عالی بشر، آزادی علل اطلاق اما در زیر سایه فطرت. اینی که گفتم زیر بنای ساخت اسلام روح عبادته و ایاک نعبد را برای انسان دستور العمل شبانه روزی ده نوبتی قرار میدهد، یه معنی باسمی و قالبی نیست. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این امرو که دید بی اختیار میگه ایاک نعبد، این ندای وجدان و فطرت. اینا دیگه ساخته شدن. پیغمبرم سر به بستر استراحت مرگ بگذارد و برود، اینا دیگه جوشش دارن. جوشش رو شروع میکنه از نقطه فطرت آغاز کردن. کدام مکتب در دنیا کار کرده برای قانون پیاده کردن؟ جوششی فطری و توجهی به مرکز آفرینش و نقطه آغاز خلقت، توجهی به ذات مقدس خدا دادن کدوم مکتب کرده؟ اولین کلمه‌ای که از دهان پیغمبر خارج می شود قولوا لا اله الا الله، نتیجهش تفلحو، رستگاریتون اینجاست. اگر این چشمه را در شما جوشان کردم، تمام بیابونهای خشک وجودتون سیراب و پرسبزه خواهد شد. اگه این چشمه جوشان شد، شهوت دیگه نمیتونه جلو شما رو بگیره. من از بستر عروسی به میدان جنگ خواهم کشون، باید که خودم اجازه دادم نه، شما دعوت عروسی کردید، شما بمونید، شما نمیخواد بید، اجازه دادم بشون. ولی این جوشش اینا رو میکشاند و این نتونست، نه مهلت نبود. چرا؟ اون برنامه رو داد. اگر دنبال این شخص که من روی دست گرفتم اگه حرکت بکنید، برای شما لأسقیناکم ما انغدقا، آیه رو میخوند، ماء گوارا، تعلیم 13 سال 15 سال زحمت کشید تا اولین غزوه رو برپا کرد که با جان و میل بروند. کار باید کرد. روی اعجاز نبوده این معنا که ساخت مردم آنی نبود، رسالتش اعجاز بود، اما پرورش مردم با این رسالت تدریجه و زمان لازم داره. لذا اگر در زیر پرچم این باشید، خدا گناهتون رو میامرزه. اگر در زیر پرچم غیر باشید، اطاعتتون مقبول نیست. این خیلی مطلب بلنده، بعضی بدجور پیادش میکنن، خیال میکنن شراب بخورند در زیر پرچم علی آزادن. نه، خود بگه اگه این رهبر باشه اصلا نمیذاره به مفاسد برید. شما دو روزی هم فاسد باشید بر میگردید، اما زیر پرچم دیگران عابدم باشید، رهبریشون خرابه، شما رو در عبادت هم ویران میکنن. رو این جهت اولین پایه. حالا بعد از اون بحث اجمالی، اولین پایه انسان را در برابر قوان عاشق و شیدا و دلداده می کند، حتی برای بذل خون و دادن جان. برای این معنا تا چه رسد به مطالب عادی تر. زیر پرچم کیا؟ خلفا. و با خلفا همینا می جنگیدن، منتاش کم کم اینا رو خفه کردن. همین ها تا میدن پیرهن عمر میخواد بلندتر باشه، فوری از پای منبر حرکت میکردن. چرا؟ پیغمبر اینطور دستور داد. و لذا یکی از اثار پیشرفت اسلام که میگن خلیفه دوم جهان گشایی کرد، ابدا نیروهای اسلام که به اینها داده شده بود، این نیروها کار میکرد. این نیروها رو عثمان خفه کرد، بعد درجا زدن، بعدم عقب گرد کردن. نیروی داده شده به دست عمرم باشه میرفتن جلو. ای عثمان، گفتم عثمان، تمام اونا رفتن، کیا موندن برای علی؟ وقتی دست میزد به معاصم گفت آه بر اون کسانی که خود را اینطور در راه دین از دست دادن، نموندن مگر کسانی که عثمان خرابشون کرده بود. اون نقش اولی که دیگه، نقش اولی که خبر دارید، در اون نقشه چیکار کنن؟ الان بدن پیغمبر رو بگذارن این کارو بکنه؟ الان وظیفه چیه؟ چه وظیفه باید انجام بدن؟ همیشه ما ضربه‌ای که می‌خوریم از تیپ منافقینه و خود قرآن هم تهدیدش از همین جاست. که اینا هم که خراب میکنن. مسلمین بیچاره بعضی متوجه نبودن، بعضی هم اغفال شدن، بعدم که خواستن برگردن با این بلا مبتلا شدن. ابو سفیان هم در مقام حمله است که علی جواب رو داد که مادامی که به پایگاه مسلمین ضربه نخورد من تسلیمم، باز حق خودم میگذارم، اما هر جا پایگاه بخواد ضربه بخورد من تو دو میام. این نامه که برای مسلمین می‌نویسد. حالا از مباحث دور نشیم. این پایه اول، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هدایت میکند به محکمترین طریقه ها. زیر بنای بعضی از مکتب ها اقتصاد و تمام مطالب رو بنا قرار میدن. زیر بنا و رو بناتون به دست کیا داده میشه؟ اجرا کنندگان کیان؟ اینا دل داده هم 100% که رهبرم بره میفتن تو دو، یا تا یک رهبر بره جوره دیگه میشن همونه که کارپرداز مکتبن. اما اونجا کارپرداز مکتب علی علیه السلام، میگه مکتب از بین نره من از بین برم ابن داره، حق من از بین بره ابن داره، مکتب از بین نره. مکتبی درست کرده که مکتبدارش و رهبرش میگه من از بین برم ابن داره، مکتب از بین نره. بعد این طور ساخته ای که صاحب مکتب به تسلیل دوست و دشمن مهمترین مجاهدت رو بعد از پیغمبر کرد برای مکتب. خودش بهتر تشخیص داد، فرمود یه مقداری من تأیید میکنم مکتب را، و اگر من قیام بکنم برای حق خودم، حق خودم و مکتب هر دو از بین میره، اما در سکوتم حق خودم از بین میره، مکتب رو تأیید خواهم کرد. خودش تشخیص داد. و اغفال شدن آقا تاریخ نگون 12 نفر داشت قیامم کردند در پای اولین منابر علی بک قیامم کردند، ولی زود به ضربه خود علی رو فهمیدید به چه جور مسجد بردن. با این وضع همین نفاق ضربه زد. ما بحث ما ها در مکتبه، در اینکه چطور ازش استفاده کردن اون بحث تاریخ المسلمینه، بحث ها خلط نشه. بحث ما فعلا در مکتبه. مکتب چه میکند؟ اول کاری که میکند این حجر اساسی را که نسبت به قانون علاقه فطری داشته باشید و اعبدوا ربکم خضوع 100%. کدوم مکتب رو الان در دنیای قدیم و جدید دارید که این آموزش رو به انسان بدهد؟ این پایه اول. تا چند تا پایه دیگر انشاءالله ذکر بکنیم. صلی الله علیه و آله.